به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. آیا ممنوع کردن خرید واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی خامنه‌ای راه را بر کشتار دست جمعی مردم ایران هموار کرد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید شمار فوتی‌های کرونا ممکن است به 800 نفر در روز برسد. به دنبال شروع موج پنجم کرونا در ایران، وضعیت در سراسر کشور وخیم گزارش شده. رسانه‌های ایران میگویند با افزایش بیماران کرونا و پر شدن ظرفیت مراکز درمانی، هزینه بستری در آی سی یو بیمارستان خصوصی تا 100 میلیون تومان بالا رفته. در چنین وضعیتی حسین ذوالفقاری از مسئولان بخش مدیریت کرونای وزارت کشور گفته عزاداری ماه محرم پارسال موفق بود، امسال همان را تکرار می‌کنیم. در این برنامه مهمانانی داریم، اما در ابتدا به تهران می‌ریم و همراهیم با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر. خوش آمد میگم خدمت شما خانم محمدی. اجازه بفرمایید قبل از اینکه هر سوالی خدمت شما مطرح بکنم، اول صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم در مورد واکسن بریتانیایی و آمریکایی. برمیگردیم خدمت شما.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خب خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
خانم محمدی، شما در تهران هستید. اول از بدید بپرسم که دیده ها و شنیده های شما از آنچه در بیمارستان ها میگذره در فضای شهر و همینطور آدم های پیرامونتون چی؟
سلام عرض کنم خدمت شما خانم ثابت عزیز و بینندگان محترم. ببینید، به نظر من ترس از کرونا در روزهای اخیر، شاید حتی از روزهای شیوع کرونا هم بیشتر شده، برای اینکه اون موقع در واقع جهان غافلگیر شده بود و همه احساس می‌کردن که توی یک وضعیتی نسبت به بقیه آدم‌ها در سراسر دنیا قرار دارن و امیدوار بودن که راهی برای همه باز بشه. ولی الان شرایط بگونه ای هست که ما در کشور مجاور خودمون ترکیه رو خیلی متفاوت از خودمون میبینیم. حتی با غرب خودمون رو مقایسه نمی کنیم، با امریکا و اروپا خودمون رو مقایسه نمی کنیم. بنابراین این شرایط برای مردم ایران بسیار نگران کننده و ناامید کننده شده. در اطراف من، یعنی واقعا خیلی از دوستانم مبتلا شدند، بعضی از اونها خب ریه ها درگیر شده، ناچار هستند که از آمپول های استفاده بکنن، که امروز بعد از ظهر با یکی از دوستانم آقای نیلی که صحبت میکردم از کمبود سرم داشتن صحبت میکردن، از بستری شدن در بیمارستان های دولتی به دلیل عدم دسترسی راحت به این آمپول ها صحبت میکردن، و اینکه به قدری شروع پیدا کرده که الان خانوادگی مبتلا میشن و خب این چون نگهداری توی بیمارستان ها ممکن نیست و دارو در دسترس نیست، خیلی در سختی هستن. و تعدادی از وابستگان دوستان من هم توی روزهای اخیر خبر درگذشتشون رو به دلیل کرونا شنیدم.
به نظر شما این مصداق کشتار دست جمعی هست؟ مصداق قتل عام هست؟ به عنوان یه فعال حقوق بشر دارم ازتون میپرسم، شما برای 80 و چند میلیون جمعیت یک کشور هیچ اقدامی در زمینه تهیه واکسن در زمان لازم انجام نشد؟ در روزهایی که میبایست، زمان واقعا حیاتی بود در درمان، با یک بیماری همگیر روبرو بودیم، متخصصین چیز دیگری میگفتند. ستاد کرونا همین الان اعلام کرده پارسال موفقیت آمیز بوده تجربه، امسال هم محرم. به نظر میرسه که یک جور قتل عام گسترده داره اتفاق میفته. این رو من نه فقط از خیلی ها شنیدم، از تحلیلگرانی شنیدم که مردم عادی توی توییتر دارن مینویسن، توی فضاهای مجازی دارن ابراز نظر میکنن. این واقعا نگاه شما بهش چیه به عنوان فعال خوب بشه؟
ببینید، برای پاسخ دادن به سوال شما که قطعا جوابش بله هست، من میخوام از یه جایی شروع بکنم برای اینکه بتونم نتیجه رو بگیرم به عنوان یک فعال حقوق بشر و کسی که توی ایران داره زندگی میکنه و شاهد این قضایا هست. ببینید، همونطور که اول برنامه هم گذاشتید، به اعتقاد من وقتی که کرونا شروع شده بود، واقعا هر چقدر هم که تعداد کشته ها بالا بود، ولی همه کشورها توی وضعیت بودن و اون این بود که جهان غافلگیر شده بود با یک ویروس و همه به دنبال این بودن که مقابله با اون رو، کنترل اون رو، درمان رو، پیشگیری رو، همه اینها رو تدارک ببینن. شاید در اون لحظه ما خیلی احساس تبعیض یا همین حسی که شما میگید کشتار مردم توسط سیاست‌های حکومت رو نمی کردیم و فکر میکردیم که اون فقط یک ویروس هست که به تمام دنیا حمله کرده و ما مساوی سایرین هستیم، ولی الان ما این احساس رو نداریم. الان دقیقا همین احساس رو داریم که ما مورد یک قتل عمد دست جمعی گسترده که مردم بی پناه در معرض این ویروس قرار گرفتن و هیچ جور از خودشون نمیتونن مراقبت بکنن رو داریم. وقتی که در شیوع کرونا بودیم، من خاطرم هست که توی بیمارستان بودم و همین صحبت‌ها رو که میشنیدم و حتی وقتی که واکسن رو در واقع توی غرب به خصوص شروع کردن به استفاده از اون و صحبت‌های صریح رهبر حکومت ایران مبنی بر اینکه اجازه ورود واکسن رو نمیدم، میتونست یک چنین چشماندازی رو به تصویر بکشه، ولی این اظهار نظر آنچنان غیر مسئولانه بود که یا ناشی از غرب ستیزی و کشمکش قدرت بین ایران و غرب بود یا ناشی از توهم توطئه بود. اون چیزی که میگفتن این ویروس آزمایشگاهی است، لذا واکسنی که براش توسط غرب تدارک دیده شده با اهداف امنیتی علیه ما داره راه اندازی میشه. هر کدوم از اینها رو اگر مبنا قرار بگیریم، اما به اعتقاد من یک نتیجه گیری رو میشه کرد و اون اینه که هر کدوم از این ادعاها نشون میداد از اونجایی که هیچ پشتوانه علمی، تخصصی، زیرساختهای صنعتی و بهداشتی و درمانی در ایران وجود نداشت، وضعیتی که ایران در اون قرار داشت و مسئولان بهتر از مردم میدونستن، ادامه این روند به همینجا منجر میشد که شد.
ببینید، نه تنها واکسن بریتانیایی و آمریکایی نیاوردن، که حتی واکسن های چینی و روسی رو هم که در بازار بود درست تهیه نکردن. یعنی شما وقتی میدونید که یه جمعیت مشخصی در این کشور نیاز مبرم و اساسی دارن، جان اینا در خطره، قاعدتا اگر اون ممنوع میشه، قاعدتا یک راهکارهای جایگزینی میبایست انجام میشد. همین الان 3 میلیون دوز واکسن از ژاپن رسیده، ولی واکسن های اسپوتنیک روسی که اینا قرار بود بگیرن هنوز نرسیده. یعنی شما یک سوء مدیریت، یک ناتوانی، یک به نوعی شاید اصلا واقعا اسمش رو بشه گذاشت اهمال، واقعا نمیدونم چی میشه بهش گفت که از نظر حقوقی ترم درستی باشه، ولی در این حال توضیح دهنده این وضعیت باشه. ستاد کرونا اصلا معلوم نیست کجاست. اظهار نظری که ما ازش شنیدیم اینه که ماه محرم قرار برگزار بشه. شما چجوری دارید یک جمعیت رو به مرگ میفرستید وقتی امکانات ندارید؟ بعد کادر درمان فرسود است خانم محمدی. یعنی در ایران من از قول یک دکتر مصطفی جلالی فخر در اظهار نظری توی اینستاگرام خودش داره از جوانی میگه که نیمی از ریش درگیره، در طی 2 هفته گذشته 7 نفر از اعضای خانوادش رو از جمله پدر و مادرش از دست داده و نوشته دکتر جلالی فخر که فقط گاهی که کیسه اشک چشمانش خشک میشود گریه نمی کند. این سرنوشت خیلی از خانواده هاست. یعنی ما یک فاجعه دست جمعی رو داریم در ایران تجربه می کنیم که واقعا لزومی بهش نبود. همین الان 60,000 نفر در کشوری مبتلا می شن، 17 نفر می میرن.
بله، ببینید، به اعتقاد من علاوه بر ناتوانی حکومت سوء مدیریت، ناکارآمدی اونها و این که اظهارات اونها مسئولانه نبود در قبال حق حیات مردم یک کشور. ببینید، باید به یه چیزی هم من اینجا اشاره بکنم که در واقع این ناشی از همون اراده استبدادی و سرکوبگرانه حکومت در تمام مسائل از خوزستان تا مسائل درمانی در کشور ما هست، تا حق اعتراضات در جامعه ما، اون هم این هست که ببینید هیچ نهاد و هیچ ارگانی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران استقلال نداره. یعنی شما از امر آموزش تا امر درمان یا هر امر دیگری که مستقل میتونه از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران راهکار پیدا بکنه و به درد جامعه برسه، ما یک چنین سیر و روندی رو نمیبینیم. بنابراین دروان و مسئله کرونا هم امری مستثنا از سایر امور نبود. یعنی شما نمیتونیم در این سیری که سیر طی شده، یعنی از زمستان سال 98 تا تابستان 1400، شما نمیتوانید دیدگاهی مستقل و مبتنی بر دانش و علم در امر بهداشت و درمان و پزشکی رو در وزارت بهداشت نظام جمهوری اسلامی ایران ببینید. من متاسفم همین اظهاراتی که آقای وزیر در رابطه با مرثیه خوانی و مراسم عزاداری یا در رابطه با مسئله زندان‌ها شما می‌بینید ایشون پی می‌گیرن، اینها هیچ کدوم ناشی از دیدگاه‌های یک پزشک به عنوان وزیر یا در واقع صاحب نظر در امر بهداشت و درمان نیست. همه اونها ناشی از همون اراده سرکوبگرانه، همون اراده امنیتی و سیاسی هست که در تمام امور رایج هست و در این مسئله هم کار می‌کنه. من متاسفم، ولی علاوه بر ناکارآمدی، بیکفایتی و غیر مسئولان رفتار غیر مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، یه چیز دیگر من بهش اضافه میکنم و اون این هست که مسئله کرونا برای بقای نظام جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته بسیار امر مهمی بوده. اونچه که در وقایع آبان ماه شاهد بودیم، اونچه که در دانشگاه ها شاهد بودیم با مسئله کرونا، بسته شدن دانشگاه‌ها، بسیار برچیده شدن بسیاری از تجمعات و اجتماعات و راهپیمایی‌ها به نفع بقای جمهوری اسلامی ایران تموم شده و من تصورم این هست که علاوه بر تمام مسائلی که یعنی از مداخله دیدگاه غیر مسئولانه و غیر کارشناسه ایرانی آقای خامنه‌ای تا نبود زیر ساخت ها تا ناکارآمدی اونها، این امر سرکوب و عقب نشاندن مردم در خانه ها به منزله تداوم بقای نظام جمهوری اسلامی ایران هم باید مد نظر قرار بگیره. ببین، من فکر میکنم خانم ثابت، الان بقای نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل بقای مردم هست و مردم هم متقابلا این رو میبینن. این امری دو سویه شده در ایران.
بسیار خوب. حالا چون گفتید که این به بقای جمهوری اسلامی کمک میکنه، همزمان با اینکه شما اعتراضات خوزستان رو شاهد بودید در ایران و در شهرهای دیگه هم به هر حال اعتراضاتی در حمایت از مردم در خوزستان انجام شده، الان بعد از یک همچین فاجعه این همه مدت شما شاهد تعطیلی کامل نبودید. امروز خبرهای آمده که علی خامنه‌ای گفته که درخواست آقای نمکی برای تعطیلی دو هفتهی شهرهای بزرگ بررسی بشه. شما فکر می‌کنید اینا به هم ربطی داره؟
ببینید، همین مسئله این پارادوکس رو، این تضاد رو نشون میده که از یه طرف اظهار میکنن به دلیل کرونا میبایستی که الان کشور حالت تعطیل پیدا بکنه، از طرف دیگه اظهار نظرهای جدی بسیاری از مسئولین رو میشنوید که میگن که برای ایام محرم میتونن اونها مراسم سوگواری خودشون رو داشته باشن. اینها دیدگاه‌های متضادی هست، نشون میده این تصمیم گیری ها، این اظهار نظرها مبتنی بر مقابله با کرونا نیست، بلکه به اعتقاد من بخش مهمی از اون ناشی از اراده سرکوبگرانه حکومت و مشخصا سیاست‌های نهادهای امنیتی و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران هست که در واقع بر تمام دیدگاه‌ها در جامعه ایران فائق اومده، چون این اراده مبتنی بر قدرت در داخل حکومت است.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که از تهران همراه ما بودید. ممنونم که وقت گذاشتید. اما همراه ما محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری که ایشون هم از تهران همراه ما هستند. آقای نیکبخت، صحبت‌های خانم محمدی رو شنیدید. از نظر حقوقی میخوام ازتون بپرسم، قانون اساسی دولت رو موظف کرده که در قبال مردم بهداشت رو براشون فراهم بکنه، خیلی از خدمات عمومی رو برای مردم فراهم بکنه. قانون مجازات اسلامی هم همینطور عملا پیش بینی هایی کرده برای اینکه به هر حال اگر که اینها انجام نشه چه باید کرد. شما در مجموع فکر میکنید که در ایران راهی هست برای پاسخگو کردن حکومتی که از درمان و تهیه کردن واکسن سر باز زده برای جمعیت 80 میلیون ایران؟
بله، با سلام و تشکر و همچنین تشکر از اظهارات خوب و بجا و مناسب سرکار خانم محمدی. ابتدا لازم می‌دانم من به عنوان یک شهروند ایرانی از خدمات و زحمات طاقت فرسای پزشکان و به طور کلی کادر پزشکی و درمانی ایران تشکر بکنم و از این که این حکومت اونطوری که باید و شاید قدردان این زحمات و خدمات نبوده واقعا ابراز تأسف کنم و همین الان هم کادر درمانی و پزشکان کشور ما زیر مشقات بسیار بسیار سختی قرار دارند. در پاسخ به سوال سرکار، همونطوری که میدونید یک در یک کشور اصل بر اینه که حکومت، مراد من از حکومت تنها دولت یا قوه مجریه نیست، بلکه قوای سگانه و همچنین نیروهای مسلح موظف هستند در شرایط نامساعد کشور و همچنین در شرایط عادی تمام هم مقامشون این باید باشه که قانون اساسی کشور رو رعایت بکنن. ولی من به جرأت به عنوان یک حقوقخون، یک کسی که حقوق خوندم و تا حدودی هم همه هم مقام و زندگیم هم همین بوده، احساس میکنم در این کشور، نه در این شرایط کرونایی بلکه هرگز، قانون اساسی که ما نص اون رو بدون تفسیر برداشت می‌کنیم و از تفسیرهایی که از اون می‌شود بسیار بسیار وحشت می‌کنیم رعایت نشده و به طور کلی فصل سوم قانون اساسی که در مورد حقوق ملت هستش به کلی فراموش شده یا اصلا اون حقوق رعایت نمی‌کرد. مطابق قانون اساسی در اصل 29 دولت جمهوری اسلامی ایران، البته باز هم منظورم در معنای عام و کلی آن هستش، موظف هستش که اقدامات لازم در مورد مسائل مختلف با اون قسمتی که به تأمین اجتماعی و مربوط می شود، یعنی اهم از بازنشستگی و بیکاری و همچنین دوران پیری و از کار افتادگی و از جمله اقدامات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی رو برای مردم ایران تأمین بکند. من متاسفم باید بگویم در طول 42 سال گذشته از تصویب قانون اساسی این اصل و سایر اصول فصل سوم قانون اساسی در مورد حقوق ملت ایران، در مورد آزادی های مشروع مردم و همچنین تشکیل احزاب و جمعیت ها و گروه ها و غیر ذلک رعایت نشده و آنچه که حقوق بشر یک انسان است اصلا مورد توجه قرار نگرفته.
خب آقای بخت، سوالی که ایجاد میشه،
قانون اساسی تأکید داره حتی در اصل 79 قانون اساسی میگوید برقراری حکومت نظامی ممنوعه، میگه ولی در شرایط اضطراری یا مواردی نظیر آن. شرایط اضطراری دیگه از دوره کرونا وجود به اصلا مهمتر و مسئولانتر وجود نداشته. دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت های ضروری را برقرار نماید و حتی می تواند این مدت را تمدید بکنه. متاسفانه حکومت در طول 18 ماه گذشته و از همون زمانی که مسئله بیماری کرونا در کشور چین با وجود آمده بود، با اون دولت با عجله و با تمام اقداماتی که از عهدش برمی اومد برای این کار و برای رعایت بهداشت و همچنین سلامت شهروندانش اقدام می کرد، در کشور ما اولا موضوع را مطرح نکردن و به خاطر این که راهپیمایی 22 بهمن از تعداد جمعیت کم نشه و به خاطر کرونا مردم کمتر نیان و همچنین برای این که مردم در انتخابات سی بهمن یا اول اسفند سال 98 از شرکت در انتخابات مزایقه نکردن، این رو اعلام نکردن.
اجازه میدید من یک کمی سوالای ببخشید چون وقتمون مسئله
کرونا با اون شدت گسترش پیدا کرد.
صدا منو میشنوید آقای نیکبخت؟
به کشور چین خود
صدا منو دارین؟ ببخشید صدا من میاد؟
جان
عذرخواهی میکنم صحبتشون رو قطع کردم چون حالا زمان کوتاه گفتم، حالا خیلی نریم به سابقه بپردازیم. اگر ممکنه بگید که این چه رمز رازی است که اون بخش قانون اساسی که در واقع موجب تضییع حقوق مردم میشه اون بخشش اجرا میشه از نظارت‌های استصوابی و غیره گرفته تا همه اون قوانینی که برمیگرده به اون چیزی که زیربنای خود حکومت رو مستحکم میکنه، اما اونجایی که به حقوق مردم میرسه هیچیش اجرا نمیشه. چطور میشه این حکومت رو پاسخگو کرد در قبال وضعیت و وخامت اوضاعی که در حال حاضر شاهدش هستیم؟ مقصر واقعی و اصلیش هم خود حکومته.
همونطوری که عرض کردم در قانون اساسی فصل سوم وجود داره که عنوانش هم فصل سوم در حقوق ملت. این فصل سوم از ببخشید از اصل 19 شروع میشه که در مورد تساوی مردم در برابر قانون دین، تساوی مردم بارها و بارها من
ببینید اصلا این که اونا تو قانون میگن من
اون قسمت که مربوط به مسائل تامین اجتماعی و حقوق بشر در مورد مسئله بهداشت. مسئله بهداشت همونطوری که عرض کردم
آقای نیکبخت دولت رو چجوری میشه پاسخ
کنه و در بند دوی ماده قانون تشکیلات وزارت بهداشت این امر به عهده وزارت بهداشته. وزارت بهداشت در حال حاضر یکی از مبغوزترین یعنی مورد بغض و به اصطلاح محکومیت مردم ایران در اقدامات که باید بکنه. هرگاه انتقادی هم که به این وزارت خانه شده خود آقای وزیر و همچنین ادارات روابط عمومی و غیر وزاری که این اداره روزنامه‌نگاران نویسندگان و منتقدین رو به باد انتقاد گرفتن. ولی مهمترین مسئله در این مورد این موضوع است. با توجه به اینکه وزارت بهداشت مسئول این کار است، مطابق ماده 259 قانون مجازات اسلامی به عنوان وحدت ملاک میتونیم اصلا همین قانون رو در مورد وزارت بهداشت به کار بگیریم و وظیفه این کار هم اتفاقا هم دستگاه قضایی هم متاسفانه احزاب و گروه ها و سازمان هایی است که هر موقع مسئله انتخابات و غیر رو به وجود میاد همه اونها شریکن، ولی وقتی مسئله مردم به وجود میاد غالب این احزاب و گروه ها به جز روزنامه‌نگاران و منتقدین که حقا تا اونجایی که تونستن اقدام کردن
بله.
ولی این احزاب و گروه ها و سازمان ها اصلا خودشون رو وارد مسئله نمی کنن و علی‌رغم این که مدعی هستن در سایر مسائل در اینجا
مداخله نمی کنن. خیلی متشکرم آقای نیکبخت، ممنونم از زمانتون. سپاسگزارم از ساله نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری که از تهران همراه ما بودن. اما در ادامه همراهیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین، و آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما هستن. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقای نایب هاشم. بجنه بدیم صحبت رو با شما شروع بکنیم. برای صحبت ما با دو مهمان دیگر رو شنیدید. در چنین شرایطی اول بفرمایید که آیا به نظر شما این قتل عام محسوب میشه به عنوان یک مدافع حقوق بشر که بعد بریم به سراغ بقیه سوالات؟
با سلام و درود به شما خانم ثابت و مهمانان محترم برنامه و عرض تسلیت به تمام کسانی که در این 18 ماه عزیزانشون رو از دست دادن که الله مطابق آمار رسمی نزدیک 100 هزار هست و واقعیت اینه که رقمش خیلی بیش از این هست. واقعیت اینه که خب ما حالا یه مدار از قانون اساسی صحبت شد. آقای خامنه ای از مسئولیت مبرا خودش رو میدونه، هرچند که تو قانون اساسی فقیه ننوشته که از مسئولیت مبرا است، در عمل در هیچ موردی پاسخگو نیست و همه اختیارات رو داره و در همه امور دخالت میکنه، از جمله در امور مربوط به بهداشت و در این مورد به طور مشخص کرونا. تو صحبت ها اشاره شده آقای خامنه ای از اینجا شروع کرد که این کرونا یه بهانه خوبه برای غربیان که کاهش مشارکت در انتخابات مجلس باشه. یه مدت بعد از اون صحبت از این کرد که حمله بیولوژیکی آمریکا هست و از ویروس کذایی صحبت کرد و حتی گفته شد که نوع ویروسی رو در واقع یک جوری تنظیم کردن که بر روی ایرانیان به طور مشخص تاثیر بذاره. با یک نظریه
حالا یه همچین ذهنی که با این تئوری‌های توطئه همه چیز رو بررسی میکنه مظنون هست. این آدم تصمیم گرفته که شما واکسن آمریکایی بریتانیایی نیارید، دولت تحت امر او، مشخصا وزیر بهداشتی که هر دو روز یک بار یک جور مجلسگویی شخص او رو میکنه، وضعیت رو تا اینجا اداره کرده که الان شاهد 411 مرگ فقط در امروز بودیم. خود شما میدونید، پزشک هستید، سازمان بهداشت جهانی وقتی میگه آمار ایران رو باید در 2.3 ضرب کرد، یعنی این که آمار رسم واقعی خیلی بیشتر از آمار رسمی است که اینها دارن میدن. ما تقریبا روزی حداقل فکر کنم 1200 نفر مرگ داریم با این شرایط، و به نظر شما این همه مرگ که داره الان در ایران رخ میده مصداق کشتار دست جمعی، مصداق قتل عام مردم هست یا نیست؟
بله، به هر حال البته خب تعریف نسل‌کشی یعنی کشتار جمعی یا برای جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، حالا تجاوز اعمال جنایت بزرگ، به هر حال تعریفش رو باید حقوقدانان به طور دقیق بگن، ولی که باید بررسی بشه، تحقیق بشه. یعنی ما وقتی میایم مقایسه بکنیم این میزان فوت شدگان مرگ و میر رو نسبت به کشورهای دیگر، ما میبینیم که در بسیاری از کشورها با حکمرانی مطلوب، با حکمرانی درست، عمدتاً در آسیای جنوب شرقی، فارغ از اینکه چه سیستم سیاسی حتی دارن، این کشورهایی مثل حالا ویتنام و چین از یک سو و از طرف دیگه تایوان و کره و ژاپن و استرالیا و نیوزلند و از سوی دیگه، اونها با هماهنگ کردن خودشون رو با سیاستهایی که سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرده، و در مقابل در جمهوری اسلامی یک در واقع بی برنامگی از اون بالا، همجور اشاره کردیم وقتی اینطور شروع میشه با رهبر که بیشترین مسئولیت رو داره، میبینیم که روحانی حالا یک مقدار معتدل‌تر برخورد میکنه ولی که برای او هم چندان اهمیت نداره جان مردم. آقای نمکی رو میبینیم که خب وزیر بهداشت هست، باز یه مقدار شاید معتدل‌تر برخورد کنه ولی که از اونجایی که مرید آقای خامنه‌ایه و در علامش میبینیم برای جور دیگه است. بفرمایید
آقای توفیقی، اجازه بدید تصاویری هست از بیمارستانی در بوشهر اگر اشتباه نکنم، اجازه بدید اون تصاویری بیمارستان رو ببینیم، برمیگردم خدمت شما. این بخش عفونی بود به نظر شما؟ یعنی واقعا بیمارانی که مبتلا به کرونا هستن در گوشه خود این راه رو دیدید دیگه شما تصاویر رو، این وضعیتی بیمارستان هاست، کادر درمان فرسوده است ولی از موجی به موج دیگری داریم میریم. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای حفظ جان مردم نکرد؟ چطوره که دارو پیدا میشه، رمدسویر که دوز مصرفش یک دوره مصرفش 20 میلیون تومانه، از به خیلی از بیماران حتی اونایی که بستری نیستن داده میشه، واکسن تو مملکت نیست، واکسنی که میتونه اصلا جلوی آمدن خیلی از اینها رو به بیمارستان بگیره.
بله، من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و همینطور جناب آقای دکتر نایب هاشم. ببینید، من فکر میکنم همه اینها برمیگرده به سبک حکمرانی و مدلی که آقای خامنه‌ای و کلن مجموعه جمهوری اسلامی در طول 42 سال گذشته در پیش گرفتن. مدل مردم محور نیست، مدلی است که به هر حال جزء حکومت‌های دینی به حساب میاد، انسان رو در یک دوری واسطه در زمین فرض میکنه، براش فرقی نمیکنه حالا بالاخره به عنوان سرباز، به عنوان شهروند.
آخه اینا کاتولیک تر از پاپم، ببخشید وسط صحبتتون میپرم، عربستان سعودی شما نگاه کنین، امارات رو نگاه کنین، کشورهای دوروبر همه مسلمانن، چطوری که ما باید بمیریم بقیه نمیمیرن؟
خب نه، در کشورهای دیگه شما شاهد اسلام سیاسی که نیستید. الان در دو تا کشور ما تقریبا اسلام سیاسی داریم، یکی در
افغانستان طالبان، یکی هم در ایران. ببخشید
بله دقیقا، خواهش میکنم. ایران یکی از اونها هستش و کشور دوم البته نیمه ناقص و اون هم در حال کامل شدن هستش، طالبان به حساب میاد. ببینید من فقط یک مقایسه خیلی کوتاهی انجام بدم بین این بحث تعداد مرگ که فوق‌العاده اهمیت داره. ببینید اتفاقی که در کشور ما داره میفته یک اتفاق بی سابقه است. در طول 18 ماهی که از کرونا میگذره بر اساس آمارهای رسمی 91,000 نفر حدوداً فوت شدن. سازمان بهداشت جهانی 21 ماه می امسال یک گزارشی منتشر کرد، البته فقط مال ایران نبود، مربوط به همه کشورها بود تقریبا. اما ایران همونطور که شما گفتید در اونجا آمارهایی که اعلام کرده کاملا غیر واقعی است و سازمان بهداشت جهانی اون رو ضرب در 2.3 میکنه، در حالی که نظرهای دیگه هم وجود داره که بین مثلا 3-5 برابر آن چیزی که آمارهای رسمی هستش. اما اگر فرض رو بر همون آمارهای سازمان بهداشت جهانی در نظر بگیریم، در 18 ماه گذشته 210,000 نفر حدوداً از هموطنان ما فوت کردند که در مقایسه با مثلا 8 سال جنگ تحمیلی که حدود 190,000 نفر فوت شدند میبینیم خیلی عدد بزرگتری هستش. نسبت به تلفات جادهی در 10 سال من نگاه کردم، در 10 سال منتهی به 1399 172,000 نفر فوت کردند. در 100 سال گذشته در اثر زلزله در ایران چیزی حدود 150,000 نفر فوت شدند، در حالی که این اتفاقی که الان افتاده یعنی ما 210,000 نفر در اثر کرونا فوت شدند که اگر با وضعیت خود دنیا در نظر بگیریم، حتی اگه با هیچ کشور دیگه مقایسش نکنیم، ما در واقع حدود 5% مرگهای دنیا رو به خودمون اختصاص دادیم از کرونا، در حالی که فقط 1% جمعیت دنیا رو ما در واقع داریم. من فکر میکنم همه اینها برمیگرده به اون ناکارآمدی سیستم. سیستم به شدت دچار ناکارآمدی است. در این حال یک تفکر خرافی مذهبی هم در واقع در اونجا در رأس قدرت قرار گرفته و خب محصول اون در طول این 42 سال من حقیقتش هرچه نگاه میکنم برای مردم ایران جز مرگ هیچ در واقع محصولی نداشته جمهوری اسلامی.
نه تنها محصولی نداشته که اصلا همه رو به کام مرگ فرستاده. آقای نایب پاشا از شما عذرخواهی میکنم، اگه اجازه بدید من یه سوال دیگه همین الان از خدمت آقای توفیقی بپرسم، بخاطر اینکه آمار مهمی دادن. آقا یه سوال من خیلی بیرو درواسی بپرسم، به نظر شما این وسط مافیای دارو داره چیکار میکنه؟ اگه شما مریض بیشتر داشته باشی و هر یه دونه دوز دوره مصرف رو 20 میلیون بفروشی، از همون ابتدا روی خود داروی رمدسیویر نوشته که این فقط مدت درمان رو کوتاه میکنه، نه اینکه درمان کنه یا از مرگ پیشگیری کنه، اما واکسن میکنه این کار رو، واکسن میتونه جلوی مرگ رو بگیره. مافیای دارو این وسط چیکار میکنه؟ نیروهای امنیتی این وسط چیکار میکنن؟ این دو تا دست به دست هم دادن با توجه به اینکه واکسن قرار بود از بنیاد برکت بیاد که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان ما.
بله ببین، من الان اتفاقا در سایت تجارت نیوز یک خبری خوندم که قرار هست که در واقع ICU خانگی ایجاد بشه و بعد محاسبه کرده بود که شبی در واقع 5 میلیون تومان میشه و بعد گفته بود این در مقایسه با اینکه مثلا شما برید در بیمارستان‌های خصوصی بستری بشید حدود 3 میلیون ارزان‌تر هستش. خب باید توجه داشت که همونطور که شما گفتید در اون محاسبه‌ای که کرده بود حتی برای 7 روز تزریق داروی رمدسیویر در واقع محاسبه کرده بود با اکسیژن، با تخت، کادر درمانی که به 24 ساعته یک پرستار در خونه باشه، 3 ویزیت پزشک. ببینید همه اینها نشون میده که در به موازات سیستم که دچار یک ناکارآمدی هستش، یک در واقع بخش دیگری به وجود اومده که همون گونه که شما گفتید من هم معتقدم واقعا در وزارت بهداشت موضوع خیلی قدیمی هستش که در سالیان پس از انقلاب به دلیل مقطع‌های مختلفی که مشکل وجود داشت در زمان جنگ، بعد الان در زمان تحریم ها، یک در واقع خط موازی برای تولید، برای واردات دارو و همه تجهیزات تشکیل شده که خب اون رو با قیمت های کلان دارن در اختیار مشتریانی که به هر حال در ایران یک طبقه هستن که معمولا هم این طبقه هستن که از طریق رانت رشد کردن، میتونن در واقع به این خدمات دسترسی داشته باشن.
اجازه میفهمید یه ویدیو ببینیم، یک در واقع فیلمی که رسیده به ایران اینترنشنال در مورد هزینه هایی که درمان داره الان؟
سلام، این ویدیو رو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال. من یه بیمار کرونایی هم که 10 روز کرونا گرفتم و تو دب دارم میسوزم. دیروز مراجعه کردم تو مشهد به بیمارستان و این همه دارو به من دادن، مثلا یکیش همین دارویی که خیلی هم کمیاب و گرون قیمته، 10 میلیون تومان واسه همین چیزی که میبینین از من پول گرفتن، بدون اینکه دولت هیچ گونه کمکی بکنه. با اینکه میگن بیماری کرونایی باید رایگان باشه، همش دروغ مردم. اگه شما مریض بشین هیچ کی ازتون حمایت نمیکنه و اگه پول نداشته باشین حتما میمیرین.
آقای نایب هاشم، مرگ هم مال اونهایی شده که کم پول دارن، یعنی واقعا تاسف برانگیزه. ما در ایران 60 میلیون نفر آدمی داریم که زیر خط فقر هستند. این هزینه های گزاف رو کسی که حقوقش 2 میلیون تومان و 3 میلیون تومان بازنشسته است، کارگر ساده است، یه روز کار داره یه روز کار نداره، 20 ماه ممکنه مطالباتش رو نگرفته باشه که نمیتونه پرداخت کنه.
قطعاً چنین هست، قطعاً نمیتونه پرداخت کنه و این نابرابری خب در تمام جهان وجود داره، در داخل ایران هم وجود داره، به خصوص به خاطر فاصله طبقاتی که وجود داره به شدت این موضوع بیشتر هست. در کشورهای دیگر، کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها سهمی از اون درآمد ملی رو اختصاص میدن به بهداشت. اینکه خب در این دوران کرونایی کاملا کمربندهاش رو سفت کردن که بتونن این مسئله رو پاسخگو باشن و با مقادیری چند صد تا چند هزار برابر نسبت به جمعیت، نسبت به اون چیزی که در ایران هست. ایران 1.1 میلیارد دلار رو تخصیص دادن که بیش از 27% اون تامین نشد برای وزارت بهداشت و اون هم به حال می‌دونید که مبلغ ناچیزی هست و به هیچ وجه حالا در همه عرصه‌ها نتونستن موفق باشن. الان ما با این پدیده مواجه هستیم که سرم نمکی ساده پیدا نمیشه و تا 2 هفته دیگه هم قرار نیست پیدا بشه. در اوج گرما در کشور، یعنی در زمان بی‌برقی، در اوج گرما در کشور بیماران کرونایی از سرم عادی برخوردار نیستن دیگه. حالا
این ناتوان‌ترین وزیر تاریخ ایران نمیدونسته که ما از یه موج به یه موج دیگه داریم میریم. یعنی قاعدتا میبایست پیش بینی سرم نمکی میشد. سرم نمکی مهمترین و اولین چیزیه که شما یه نفر بستری میشه احتیاج داریم. من که بیماران در بخشای کرونایی اصلا ممکنه طرف تا آی سی یو بشه، تغذیه نتونه بکنه.
بله، پیش بینی ها خب میدونید که به هر حال کارشناسان از جمله ما تو تمام مصاحبه ها از مدت ها قبل هشدار دادیم. من یادم در همین تلویزیون شما تازه مطرح شده بود ویروس دلتا که از هند اومده و ما مشخصات این ویروس رو تاکید کردیم و اونجا عرض کردیم افرادی مانند من که این بدون شک در جهان گستر خواهد شد و در ایران هم حتما خواهد اومد. چند روز بعد در ایران مشاهده شد و باز هم گفتیم که حتما در تمام ایران منتشر خواهد شد، هم در ارتباط با ویروس آلفا، هم در رابطه با ویروس دلتا که الان در ایران گسترش پیدا کرده و بیشتر از این گسترش پیدا میکنه. این هشدارها داده شده ولی این هشدارها جدی گرفته نشده. یک روز انسولین نیست، یک روز سرم نمکی نیست، داروهای ساده‌ای که میتونه کمک بکنه نیست و حالا به قول شما رمدسیویر برای اینکه شاید نفع خاصی داره پیدا میشه که اثراتش هم قطعی نیستش.
اشاره کردید به انسولین. همون موقع که انسولین در بازار ایران نبود، کامیون‌های قاچاق اینها رو در عراق گرفتن، یادتون هست آقای دکتر؟
بله بله.
ببینید الان به نظر شما این رو باید ناکارآمدی دونست؟ من این رو واقعا هم از شما هم از آقای دکتر توفیقی میخوام بپرسم، این ناکارآمدی است یا این تعمده یا کنترل شرایطه؟ ببینید مسئله اینه که کشور الان در شرایط تحریمه، تحریم رو اون آقا از بالا به مردم تحمیل کرده، اما نوبت به مرگ هم که رسیده به دلایل این شرایط، به خاطر فقری که به مردم تحمیل شده، باز همون ناتوان ترین ها و کم درآمد ترین ها هستن که دارن بیشتر شانس مردن پیدا میکنن.
بله، به هر حال ما از ناکارآمدی شروع میکنیم، ولی اگر در یک تحقیق مستقل باشه مشخص میشه که تا چه حد عمد در کار هست. ما الان شاید به راحتی نتونیم میزان عمد و غیر عمد رو مشخص بکنیم، برای اینکه خب این تحقیقات مستقل صورت نگرفته. اون چیزی که خواستار اون هستیم این هستش که تحقیقات مستقلی در این مورد هم مثل ده ها مورد دیگر صورت بگیره تا مشخص بشه که چه سیاست‌های چه برنامه‌های پشت این قضیه هست و میتواند کاملا عمد هم در پشت این باشد. و وقتی عمد باشد مسئله جنایت در کار هست و جنایت کوچک و بزرگش باید تحت تحقیق قرار.
آقای توفیقی، با من سوال آخر از شما میپرسم، اگر این عمد نیست پس چه؟ شما وقتی در کل دنیا سه تا واکسن اومده، فایزر اومده، مدرنا اومده، آسترازنکا اومده و میگویید که ما واکسن بریتانیایی و آمریکایی رو ممنوع میکنیم و حرفش رو نزنید، و بعد صحبت از ساخت واکسن داخلی میشود که هنوز که هنوز بعد از این همه مدت هنوز نیامده، تکلیف چه؟ این رو واقعا چه جوری بهش نگاه کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که یک بیتفاوتی نسبت به در واقع جان هموطنان ما در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره.
بیتفاوتی یا تعمد؟ ببینید، به خاطر اینکه اگر شما شرایط امنیتی رو قرار باشه کنترل بکنید، اگر نیامدن مردم در خیابان‌ها برای شما مهم باشه، اون وقت این تعمد میشه. شما ترجیح میدید سایه کرونا بالا سرشون بمونه.
ببینید، من مطمئن هستم که 4.5 برابر بودن مرگ هموطنانمون نسبت به میانگین جهانی یک مسئله بی تدبیری ساده نیست. قطعا مسئولین جمهوری اسلامی آمدانه میدانند چه دستورهایی صادر میکنند. به عنوان مثال، همین امروز در جواب به نامه آقای دکتر نمکی، آقای خامنه‌ای برداشته فقط نوشته بررسی و اقدام مناسب. خب ببینید، اینجا آقای دکتر نمکی حالا به عنوان وصیت و به عنوان میراث نهاییش یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشته که در اون نامه به صورت واضح نوشته که ما در اوج یک بحران هستیم و یک شرایط مرگباری بر کشور حاکم شده.
بله.
در اونجا پیشنهاد هم داده، گفته در شورای عالی امنیت ملی باید 2 هفته تعطیلی کامل، قرنطینه با کنترل نیروهای نظامی و انتظامی انجام بشه.
بله.
آقای خامنه‌ای نمیاد این رو انجام بده. من اینجا معتقدم که آقای خامنه‌ای آمدانه داره این دستور رو میده و توپ رو مینداده در یک خلل.
بله.
اصلا دولت وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، وقتمون تموم شد.
بله، 45 روز آینده اصلا دولتی داره.
وقت تموم شد آقای دکتر. مرسی، سپاسگزارم از شما و همینطور سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. تسلیت عرض می‌کنم به همه اونهایی که عزیزی را از دست دادن.